موج استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان عزیز. خب همونطور که میدونید امروز آزمون سراسری کنکور داره برگزار میشه و مسیرهای منتهی به بسیاری از حوزه‌های امتحانی داره ترافیک سنگین هستن.
ماراتون بزرگ علمی کشور امروز آغاز شد.
توی دنیایی بزرگ شدیم که همه دارن میدونن که برسن، اما به کجا دقیقا معلوم نیست. دانش آموزان خواه یا ناخواه با مقوله‌ای به اسم کنکور درگیر میشن، درگیری که گاهن از حد طبیعی فراتر میره و به یه بحران تبدیل میشه.
10 روز آخر من بهتون فهمیدم بگم که من حتی نور آفتابم ندیدم.
2 سال از بهترین سالهای زندگی ما ازم گرفت.
ریزشم و مشکلات روانی که به وجود اومد برام،
استرسی که هر روز داره به اون میاد، باعث شده که الان 2 ماه تقریبا ما هر روز هر شب دارم کابوس میرم.
من حالم خیلی بده.
فشاری که کنکور از لحاظ جسمی، ذهنی و روانی به داوطلبین وارد میکنه، منجر به عواقب ناگواری میشه و این سوال رو مطرح میکنه که آیا براستی کنکور گزینه مناسبی برای سنجش تلاش دانش آموزان در طول دوره تحصیل هست یا خیر؟
نظر من کنکور تراز سنجش دانش شرکت کننده ها نیست، چون کنکورهای سالهای اخیر بیش از حد روی جزئیاتی هست که ارزش علمی ندارن.
به نظر من تا حد کمی کنکور سنجش مهارت. به نظر
من مخالفم، بیشتر مهارت توی تستانی و ممارست توی درس خوندن تاثیر داره. خیلی اوقات بهترین دانش آموزان که از دانش خوبی برخوردارن توی مدرسه، توی کنکور به نتیجه دلخواهشون نمیرسن.
در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه مقیمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران. میشه برای ما لطفاً توضیح بدین که چرا آموزش در کشور ما و سنجش در اصل با کنکور انجام میشه؟
من بحث رو از اینجا آغاز میکنم که ما همونگونه که در سند تحول هم داریم، شاید با 2 تا رویکرد تو حوزه آموزش و پرورش مواجه باشیم. یکی رویکرد آموزش محور هست، یکی رویکرد تربیت محور. آن چیزی که سند تحول به دنبال اون هست، آموزش در واقع یعنی رویکرد دوم هست، یعنی تربیت محوری رو ما میخواییم مبنا قرار بدیم در حوزه آموزش و پرورش. ولی متاسفانه آن چیزی که در عمل شاهد هستیم همین رویکرد آموزش محور هست، و این میشه که همه چیز در نظام آموزش و پرورش ما ختم به کنکور میشه و گویی که ارزشیابی ما فقط تقلیل پیدا میکنه به یک ساحت، و آن هم ساحت علمی فناوری هست، همان حوزه‌ای که مرتبط با مباحثی که توی کنکور هست، حوزه اطلاعات شناختی. عمدتا سوالات توی حیطه شناختی هست. 2 تا حیطه دیگر که حیطه عاطفی و حیطه روانی حرکتی، حیطه مهارتی هست، عملاً در این سنجش نادیده گرفته میشه. به دلیل این رویکرد خب خیلی مسائل دیگری در واقع متعاقب این نگرش و این رویکرد به وجود میاد. وقتی که این رویکرد رو دنبال میکنین، گویی همه چیز تقلیل پیدا میکنه به یک ساحت و همه چیز، همه فعالیت ها، همه اقدامات در حوزه مدرسه و حالا اولیا هم هماهنگ با همین رویکرد پیش میرن و همین انتظار رو در واقع از مدرسه دارن که موفقیت فرزندانشون در کنکور رقم بخوره. و این هست که متاسفانه سنجش صرفا از طریق کنکور هست و آن هم معطوف به حیطه شناختی و اطلاعاتی که حالا دانش آموزان ما باید توی این حوزه توی حیطه شناختی حالا در سطوح مختلفش کسب بکنند.
بله درسته. پس اینجوری میشه گفتش که خب یکی از ضعفایی که تو آموزش داریم اینه که اون کنکور ما بیشتر اطلاعات محور هستش نه مهارت محور.
دقیقاً خیلی بر حیطه شناختی هستش، هم اطلاعاتی که نه در حوزه حالا اطلاعات علمی حقیقتاً باشه، چون ما آنچه که به تجربه دیدیم شاهدش بودیم توی دانشگاه ها، دانشجو ترم اول ما سر کلاس مثلا میبینیم که ریاضی رو با یک درصد خیلی بالایی زده، مثلا درصد 90% 80% ریاضی زده، ولی وقتی که حالا یک سوال حالا در سطح یک مقدار بالاتر ازش پرسیده میشه میمونه. الان کنکور ما شده مهارت تست زنی، یعنی دانش آموزی که مهارت تست زدن بالاتری داره توی کنکور جلوتر میفته و دانش آموزانی که خب این مهارت رو ندارن، مهارت تست زنی رو ندارن، سرعت عمل لازم رو ندارن، هر چند بار علمی بالایی داشته باشن ولی متاسفانه توی این رقابت جا میمونن و در واقع میتونیم بگیم که اون اطلاعات علمی واقعی بچه ها محک نمیخوره.
آموزش و پرورشی که در سیستم ارزشیابیش تست حرف اول رو میزنه تا چه اندازه به دانش آموزانش آسیب میزنه؟ محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش دولت قبل در گفتگوی خود این چنین میگوید:
من به عنوان یک معلم باید موانعی که سر راه تربیت فرزندان این کشور هست رو کنار بذارم. اینا خار و خاشاکه، اینا داره پای فرزندان و دست و بال فرزندان ما رو زخمی میکنه. یکی از اون موانع تست هایی که توی آموزش و پرورش و در دوران مدرسه‌ای بچه های ما رو مورد لطمه قرار داده و قرار میده. خب از یه طرف ما اومدیم این خودمون رو توی آموزش و پرورش کنترل کردیم، گفتیم به هیچ عنوان مدارس اجازه برگزاری کلاس کنکور ندارن، تو دوره ابتدایی اجازه اجرای آزمون های تستی نداری، این بچه دوره ابتدایی نیاز به آزمون‌های تستی نداره، الان زوده، اون 10 سال دیگه میخواد تر کنکور شرکت کنه، این باید آمادگی لازم برای زندگی رو پیدا کنه. مدرسه توی مدرسه باید زندگی کنه، از آمدن به مدرسه لذت ببره. خب ما اومدیم گفتیم آقا اول از ابتدایی شروع کنیم. اگر کسی معلمی کتاب تست برد سر کلاس، اگر مدرسه اومد با فلان آموزشگاه قرارداد بست کتاب تست کار کرد، متخلفه، باید بره تخلفات اداری. این آدم صلاحیت مدیریت مدرسه رو نداره.
صبح روز 15 مرداد ماه سال 1348 برای اولین بار کنکور در ایران برگزار شد. در اون روزها کسی به دنبال کلاس کنکور و کتاب و تست نبود، هر کسی در پی علاقه خودش مسیر رو طی می‌کرد. اما در سالهای اخیر ورق به کلی برگشته. امروز کنکور به صنعت کسب درآمد تبدیل شده. علی عبدالعالی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت:
کنکور به وضوح یک صنعته. نمیگم مسئولین ما صاحب این صنعته، ولی میخوام بگم که اونهایی که این صنعت در دستشون هست، نفوذشون در عمل از مسئولین رده بالای آموزش پرورش و آموزش عالی ما بیشتره. میگه اثبات کن حرف دو. میگم بابا این کوری و چشم رو باز کن ببین دیگه. میگه چه جوری؟ میگم تلویزیون روشن کن. شبکه یک کنکور چی است؟ شبکه دو برای شبکه سه. میگیم آقا ولی خاموش کن، بری به گشت خیابون بزنی بیل بوردا.
دکتر مجید حسینی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به وضعیت امروز کنکور نقد دارد.
بازار اینقدی نبوده. تو رفتی تو کتابا اثر گذاشتی، تو رفتی آزمون برقرار کردی، تو کمک کردی به اینکه کنکور سخت‌تر بشه، تو هر روز بازار رو جدی‌تر کردی. الان کتابا هر روز کم شده. تستای کنکور از کتاب کمک درسی و مافیای کنکور میاد اصلا. اصلا ما تست داریم که در کتاب نیست، در اونجا هست. اون وقت اگه بخوای که اونا رو داشته باشی باید 3 میلیون تومان پول بدی که اونجا برسی. چند دهک از درآمد دهکای درآمدی ایران 3 میلیون تومان پول دارن به کنکور بدن؟ کمک کردن به ادارات آموزشی؟ کجا کمک کردن؟ دزدی کردن. این دزدیه که تو بیای سبب بشی که چون 3 دهک بالای جامعه پول داره که بده به چی؟ به تست و کنکور و مشاوره و فلان و سازمان کنکور رو هم غیر مستقیم خریدی، باعث شدی کنکور هر لحظه سخت‌تر بشه، حاشیه‌تر بشه، مبتنی بشه بر آموزش‌های ثانویه و کتاب‌های ثانویه. چی؟ اون کسی که 3 میلیون تومان نداره کلاً محروم کردی. این که این بازار هست مگه در دوره ما نبوده؟ ما اصلا متولدین 65 بیشترین حجم متولدین کشورن دیگه. پس باید اوج بازار مافیای کنکور سالی باشه که اینا به کنکور رسیده باشن. اینجور نیست. این بازار وجود نداشته. این بازار ساخته شده. خب مگه ما کنکور ندادیم؟ من در سالی که کنکور شرکت کردم همراه من 500 هزار در علوم انسانی شرکت کردن. چرا اون سال هم چه پولی وجود نداشته؟ پس بازار بوده؟ تبدیلش به یه بازار ناسالم کار ایناست. تقاضا وجود داشته، تقاضای دانشگاه رفتن، اما تبدیلش به یه تقاضای ناسالم از طریق چی؟ از طریق تو پول داشته باش کنکور قبول شو. این پول داشته باش کنکور قبول شو رو تو کردی.
آیا واقعا همه چیز به کنکور ختم میشه؟ آیا اگر ما از صد کنکور بگذریم به همه چیز میرسیم؟
من دارم جیغ میزنم میگم آقا تو اگه بری لیسانس بگیری 30% احتمال شغلت کم میشه. چرا فکر میکنی؟ چه تبلیغاتی مقابل منه؟ کارتلای بزرگ تبلیغاتی که چی؟ که میگه برو کنکور شرکت کن، تو اسم بخرف کن، کنکور شرکت کن، دانشگاه قبول شو. من دارم میگم 30% احتمال شغلت کم میشه، آمارایی نداره میگه. چرا فکر میکنی دانشگاه رفتن به تو کمک میکنه برای شغل؟ اینا رو کی داره انجام میده؟ کسایی که از محل کنکور درآمد داره.
سلام، زهرا منطرت هستم، گزارشگر رادیو گفتگو. امروز گزارشی داشتیم در رابطه با مافیای کنکور در میدان انقلاب تهران. با ما همراه باشید. گزارش چی رشته‌ای هست؟
ریاضیات کاربرد ها.
چه دانشگاهی؟
دانشگاه تهران.
به نظرت این کنکور چقدر میتونه ما رو به ایدئال نزدیک کنه که به اون شغل ایدئال و آینده‌مون برسیم؟
منظورتون زندگی ایدئالیه که هرکس برای خودش تعریف میکنه؟
این الان مثلا خیلی افه میکنه شغلشون زندگیشون وابسته به کنکوره. چقدر این کنکوره به نظر
راستش برای دانش آموز کلاس 12 فکر میکنه که خب خیلی مهم و همه مسئله علمیشو مشخص میکنه، ولی به نظرم وقتی که وارد دانشگاه میشی و متوجه میشی که چقدر محیط پویاییه و چقدر آدم از رشته‌های مختلف از مسیرهای زندگی مختلفو میبینی، به این نتیجه میرسی که نه، خیلی از دوراهی‌های بزرگتری هم بعد کنکور هست. ولی خب نمیشم توی ایران نقش کنکور رو منکر شد.
یعنی تست و اینا میتونه سرنوشت ما رو تعیین
کنه؟ نه، برای جواب هست.
حالا شما به عنوان دانشجو دانشگاه تهران خودتون تلاش کردین قبول شدین یا کلاس‌های کنکور رو تست شده؟
خیلی درگیر کلاس رفتن نبودم. فکر می‌کنم که فقط یه درسی که توش خیلی ضعیف بودم، شیمی رو کلاس می‌رفتم، ولی خب اونا به نظرم ضروری نبود. ولی خب کتابای کمک درسی خیلی داشتم، یعنی از همه انتشارات می‌خوندم، ولی کلاس نمی‌رفتم.
به نظرت پول می‌تونه قبولی کنکور رو بالا ببره؟
شاید باشه.
راستش
اونید مافیای کنکور هست و همه میتونیم چیز بدیه، ولی داستان اینه که چیزیه که یه جبریه که توی زندگی ما حاکم. خب یعنی چون میخوایی کنکور بدی بالاخره با مافیای کنکور سر و کار داری. و من گفتم کلاس نرفتم، ولی به حال همه این انتشاراتی که ما میخونیم همشون چی میگن؟ همون مثلا قلمچی کتاب میده سازمان هم برگزار میکنه. خیلی کتابایی هست خب اونا پولش میره تو جیب مافیای کنکور. و خب اصلا دیگه الان کتابای درسی که آموزش پرورش میدم الان یوزلس شده، حتما باید بریم اونا رو بخونیم.
کلمه مافیا بی‌نیاز از هر پسوند و پیشوندی بار منفی خودش رو داره. و این مافیا به کنکوری رسیده که هر سال قوی و قوی تر میشه.
مافیای کنکور بیشتر ترس و وابستگی میفروشن تا آینده رو.
سرم مافیای کنکور ترس میفروشه تا تجارتشون رو ثابت نگه دارن.
هر دو این کار رو بزرم میکنم.
ترس میفروشن. خیلی از داوطلبا فکر میکنن که بدون شرکت کردن آزمونای آزمایشی و نخریدن پک ایجاب و کتابای پرتبلیغ و همایشایی که میذارن نمیتونن قبول بشن.
مطمئنن هدف مافیای کنکور تجارته و به کمترین چیزی که اهمیت میدن سطح دانش شرکت کنندگانه.
تقریبا فقط تجارته. مطمئنن گسترش دانش نقشی نداره.
هدف مافیا هم قطعا تجارته. کی واسش مهمه که بچه 18 ساله چیزی یاد میگیره؟ یعنی مطمئنن فقط هدف اینا تجارت.
سید محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش دولت 12 مافیای کنکور رو زیر ذره‌بین نقد برد.
ما وقتی صحبت از مافیا میکنیم، به نظر من و تعریفی که من از مافیا دارم، فقط اونهایی نیستن که دارن سالی 15,000 میلیارد تومان گردش مالی از این فضایی که ما ایجاد کردیم نفع میبرن. کسایی که دارن هیجان این صحنه رو بالا میبرن کیا هستن؟ این تبالهایی که دارن بر این تبل میکوبند همین مؤسسات هستن.
با اعداد و ارقام عجیب و غریبی که مافیای کنکور سالانه یا شاید بشه گفت روزانه به دست میارن و پولهای زیادی که به جیب میزنن، حذف کنکور به این زودیها خیلی دور از انتظار به نظر میرسه.
قانون حذف کنکور برای ورود به دانشگاه در سال 92 به تصویب رسید، ولی از اون قانون هاست که میشه بهش گفت حالا فعلا صبر کن داریم پول در میاریم. قبول کنید که حذف کنکور در شرایط فعلی به صلاح نیست. میدونید چقدر شغل برچیده میشه اگر کنکور جمع بشه؟ چقدر آدم هایی که زیر میزی دادن تا مجوز مؤسسه کنکور بگیرن ضرر میکنن؟ چقدر آدم که فقط به بعضی ها مجوز میدن از نون خوردن میفتن؟ برای خود ما هم قشنگتره که برای ورود به دانشگاه هزینه کنیم. آدم وقتی برای چیزی هزینه میکنه بیشتر قدرشو میدونه.
آیا حذف کنکور به راحتی ممکن هست؟ و آیا در ایران امروز تمام زیرساخت های حذف کنکور فراهمه؟ گفتگوی همکارم فاطمه معصومی رو با دکتر معصومه مقیمی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران میشنوید.
از نظر شما چه روش هایی رو ما میتونیم جایگزین این کنکور قرار بدیم؟
برای جایگزینی کنکور زیر ساخت های در واقع خیلی زیادی باید مهیا بشه. یعنی ما دفعتا نمیتونیم به حذف کنکور فکر بکنیم. خیلی خیلی باید برنامه ریزی شده عمل بشه، اون زیر ساخت هایی که باید مهیا بشه و بعد تدریجا مثل این کارهایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، مثلا وارد کردن معدل بچه ها، مثلا تا اینکه معدل دانش آموز تاثیر مثبت داره روی نتیجه نهایی، و حالا به موارد این چنینی میشه فکر کرد. یکیش حالا میگم همه اینها واقعا باید با یک سیاست گذاری آموزشی درست و هماهنگی نهادهای مختلفی که درگیر در این حوزه هستن صورت بگیره. یکی از معضلاتی که ما داریم در واقع این هست که توی نظام آموزشی ما مدارس چندگانه وجود داره و همین تعدد انواع و اقسام این تعدد مدارس خودش یه موضوعی هست. همین باعث میشه که ما مثلا خیلی ها نظرشون این هست که مثلا میگن کنکور بهترین راهکار هست برای ورود به دانشگاه، یعنی عادلانه ترین هست، و دلیل هم که میارن همینه، میگن چون اگر بخواهیم مثلا نمرات مدرسه ای رو جایگزین کنکور بکنیم، به دلیل همین عدم عدالت آموزشی که وجود داره تو دوره در واقع این چند سالی که حالا چند ساله حداقل بگیم منتهی به کنکور، خب به لحاظ کیفیت این مدارس به هیچ وجه با هم برابر نیستند. به هر حال اگر یک استاندارد سازی صورت بگیره به لحاظ عدالت آموزشی، عدالت کیفی آموزشی در مدارس، بله یک استاندارد سازی باید صورت بگیره. یک راه دیگرش واقعا تغییر نگرش هاست. چرا باید چند رشته خاص فقط رشته های پرطرفدار باشه و همه دانش آموزان همه تلاششون رو بکنن برای رسیدن به اون چند رشته قبولی در همون چند رشته؟
پس از سالهای زیاد و چالش‌های بزرگ و کوچک، نهایتاً مسئولین مربوطه به سازوکاری رسیدن که کنکور هست که نه، اما کمرنگ بشه. میشنویم صحبت‌های آقای مهدی میرصادقی، مشاور تحصیلی.
در سال 92 مجلس شورای اسلامی به بحث کنکور وارد شد و ورود کرد و سعی کرد با یه سری از قوانین یک ذره اوضاع کنکور رو بهتر بکنه. خیلی از ارگان‌ها تلاش کردن که اینو بهتر بکنن، ولی هنوز هم به حدی رسیده که از بعضی جاها از زمان دبستان شروع می‌کنن برای کنکور می‌خونن و برای همین مجبور بودن همه ی ارگان‌ها و همطور شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفتن که یک سازوکار جدیدی بچینن، آماده بکنن تا انقدر دیگه این کنکور عجیب و غریب و وحشتناک نشه، انقدر رشد نکنه. و سرانجام توی جلسه 15 تیر 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه‌ای رو به تصویب رسوند که توی مصوبه گفته میشه که اون آزمون تخصصی که قرار گرفته بشه، اون آزمون تخصصی میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی اون گروه آزمایشیه. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی 1402 و بعد از اون توی سالهای بعدی هر سال دو بار این آزمون برگزار میشه و تا 2 سال برای اون گروه آزمایشی معتبره. سهم نمره کل سابقه تحصیلی توی کنکور 1401 40% با تأثیر مثبت و توی کنکور 1402 میشه 60% با تأثیر قطعی. دیگه تأثیر مثبت ما نداریم و 40% بقیهش توی سال 1402 میشه سهم آزمون اختصاصی.
و ما لازم به ذکره که ما در مراحل ساخت این مستند بسیار تلاش کردیم تا با رئیس اداره سنجش جناب آقای کلاهی ارتباط تلفنی برقرار کنیم و سوالاتی را از ایشون بپرسیم، اما متاسفانه مورد کم لطفی ایشون قرار گرفتیم و بعد از بارها تماس تلفنی ایشون حاضر به انجام مصاحبه با ما نشدند. کنکور قول بزرگیه که با مافیا گره خورده و سال هاست که سرمایه مملکت رو به جهت دیگه‌ای منحرف کرده و زندگی جوانان زیادی رو با فشار و استرس های روحی و جسمی عجین کرده. این مهم جز با مساعدت مسئولینی که تمام تلاششون رو برای قطع زنجیره مافیای کنکور انجام بدن ممکن نخواهد بود. این برنامه تقدیم شما شد. به تهیه کنندگی دکتر معصومه اسماعیل نژاد، سردبیری و نویسندگی خانم محدثه کاظمی و حاصل تلاش خانم‌ها معصومی، مختارزاده، منفرد، نیکسیما و نشاط و من شیوا ملکی به عنوان گوینده در محضر شما بودم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم در حالی که 53 دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 8 صبح رو سپری کردیم. دعوتون میکنم در این زمان میان برنامه بشنوید با عنوان جهادگران از گروه جهادی شهید صدرالله فنی، منتخب استان فارس که در حوزه دامپزشکی فعالیت داشتند.
با یه گل بهار میشه رو کردیم سلوهه کار خودمون، گفتیم آقا با دو نفرم بهار میشه. چون به زمینه تخصصی ورود کردی، اقشار مختلف دانشکدهمون وارد کارمون شدن، یعنی براشون جذاب بود چون اون درسی رو که دارن رایت میگیرن ما داریم میبینیم تو عمل اجرا میکنیم و یه کار انسان دوستانه میکنیم، داریم مردم رو کمک میکنیم. و اینو اومدیم هم مرد بچه‌ها رو آوردیم در کنار خودمون، هیئت علمی رو آوردیم در کنار خودمون، اومدیم از ظرفیت دانشگاه فراتر رفتیم، گفتیم بیا من ظرفیت استان در نظر بگیریم. چه خواهر چه برادر استان خودمون 3-4 تا دانشگاه بود فراخوان دادیم در اینا را که من دارم میگم همش در زمان کرونا، در زمان نبود حضوری بودن دانشگاه، یعنی دانشگاه حضوری نبود، فراخوان دادی بچه‌ها اومدن. بعدش قرارگاه محرومیت زدای جهاد دامپزشکی توسط رئیس سازمان دامپزشکی دکتر آقا میری شکل گرفت. این راه ما رو هموارتر کرد، ما رو با بقیه گروهای جهادی دامپزشکی کشور آشنا کرد. ما گفتیم آقا داخل استانمون این مشکل وجود داره، بیاین دست یاری دراز کردیم، گفتیم آقا بیاین کمکمون کنین که بشین یه ید واحد در برابر این بیماری. دقیقاً مرداد ماه سال 1400 یک سال بعد از اون که از دو نفر شروع کردیم، 250 بیش از 250 نفر نیروی جهادی اومدن داخل استان فارس از استانهای مختلف، نیروی جهادی دامپزشکی تخصصی 18 شهرستان همزمان پوشش دادیم و همه اینا شد نتیجه کار ما. نتیجه کار ما شد این که از 25% جهان 25% آمار ایران تبدیل شد آمارمون به صفر. الان تلفاتی که داریم ما اکنون با هم که صحبت میکنیم تلفات شده صفر. از زمانی که کار جهادی شروع شده 38% افزایش میزان واکسیناسیون ما داشتیم. ما گفتیم آقا به زمین واکسیناسیون چرا فقط توجه کنیم، بیایم توی زمینه دیگه ورود کنیم. ما اومدیم بروشورای 20 صفحه‌ای دامپزشکی که پر از اصطلاحات بود که من دانشجو هم شاید متوجه نمی‌شدن تبدیل کردیم به صفحه A5 که یه روستایی به زبان ساده بتونه بفهمه و براش هم خودمون تدوین تبیین می‌کردیم و توضیح می‌دادیم. و مثلا من یه نمونه کوچیکشو بهتون بگم، در وقتی که دام به دنیا میاد شما نافشو بزنین داخل بتادین بیرون بیارین 80% بیماری عفونی کاهش پیدا میکنه. این یه نکته ساده است، با یه بتادین 10,000 تومانی میشه 50-60% بیماری رو کاهش داد. ما اینا رو داریم آموزش میدیم و در برابر این حالا جلوتر رفتیم، میخوایم بیایم آسه هایی تهیه کنیم که مدیریت گله دامی رو داره و به خدمات ارائه بدیم به مردم به وسیله هیئت علمیامون. شما میدونین با یه پاکت سیمان شاید شد 20% بیماری های عفونی رو کاهش داد. چرا؟ چون جایگاه گله رو مخلوط میکنی میاد جایگاه سفت میشه، باعث میشه که آقا بیماری انتقال پیدا نکنه و خود دام زمین نخوره. اینا نکاتی که ما میخوایم وارد بشیم به فید و کمک کنیم به سوداوری و جلوگیری کنه از مهاجرت روستاییان.
سوداوری دوست داریم هنوز تخصص در عمل کنیم، وارد حوزه بیوتکنولوژی دامی بشیم، بس حالا چند قلوزایی افزایش بهره وری. بله دقیقاً همین موضوع،
مثلا جراحی سونوگرافی برای مثلا اینکه ما دارو رو بتونیم مثلا بینش رایگان پخش بکنیم، حتی مثلا این ویزیت رایگان اینا باشه و سمپاشی مثلا اماکن خیلی از بیماری در اثر مثلا اون کنه ها و انگل های دامی پخش میشن.
یه موردی که ما خیلی روش میخواییم تمرکز کنی اینه که ما واکسن هایی که الان داریم وارد میکنیم، باکتریولوژی واکسن باکتریوسینا که داریم وارد میکنیم، ما بچه دامپزشک اگه بهمون فرصت بدن میتونیم یه کاری کنیم ایران به خودکفایی برسه. آخه این واکسن ها قبلا تو اروپا خودشون تو دامداریاشون تولید میکردن اینا به وسیله باکتری. الان ما داریم 40% از هند و ترکیه وارد میکنیم، ما میتونیم اینو به خودکفایی برسونیم. ما توی زمینه هم ورود کردیم، طرحاشو داریم، همه چی آماده هست، یعنی میتونیم پا تو زمینه تولید هم بذاریم با استفاده از خودمون و اساتیدمون، فقط به کمک نیاز داریم. اگر میشه یه
شماره گروه جهادی شهید صدرالله فنی، گروه جهادی منتخب استان فارس، حوزه دامپزشکی.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست‌بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شدند. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
سلام بر او که دوستیش دوستی خدا و دشمنیش دشمنی با خداست. وجود مبارکش ریسمان عرش خدا و دامن پرمهرش دریچه نزول فیض خداست. هر که دل به مهرش سپارد رستگار شود و هر که کینش به دل گیرد به گرداب هلاکت در افتد. سلام بر حسین علیه السلام که امروز روز میلاد